ساعت 23:11 شب است در تهران. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. ترانه علی دوستی، بازیگر سینمای ایران، بازداشت شد. علت رسمی مرگ آیدا رستمی، پزشک ساکن تهران، سقوط از بلندی اعلام شد. و در ادامه روند پذیرش کفالت معترضان، یک سیاستمدار دیگر آلمانی کفالت سیاسی دختر 13 ساله بازداشتی در ایران را بر عهده گرفت. نخست وزیر ایالت راینلاند فالتس آلمان کفالت سیاسی شنو احمدیان، دختر 16 ساله بازداشتی را بر عهده گرفت. خانم مالو دریر روز شنبه 26 آذر اعلام کرد برای آزادی این دختر بازداشت شده به دلیل شرکت در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کند. خانم دریر از حزب سوسیال دموکرات کمپین تبلیغاتی به نشانه همبستگی با مردم ایران را اعلام کرده و گفته خواستار آزادی شنو احمدیان 16 ساله است. خانم شنو می گوید خانواده خانم شنو میگویند دخترشان در جریان تظاهرات مسالمت آمیز توسط نیروهای دولتی ایران ربوده شده است. پیشتر چندین مقام ارشد اروپایی و نمایندگان پارلمان کفالت سیاسی شماری از زندانیان معترض ایرانی را بر عهده گرفته بودند. به گفته فعالان حقوق بشر، دست کم 18,000 معترض طی 3 ماه گذشته بازداشت شده و نزدیک به 500 نفر نیز کشته شدند. نزدیکان ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، روز 26 آذر از بازداشت او توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی بعد از ظهر شنبه پس از تفتیش خانه خانم علی دوستی او را بازداشت کردند، اما هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی و به چه اتهامی او را بازداشت کرده است. ترانه علی دوستی به دنبال اعتراضات مردمی اخیر در کشور با انتشار عکسی از خود بدون حجاب اجباری در حالی که نوشته‌ای با شعار زن زندگی آزادی در دست داشت از این جنبش اعتراضی حمایت کرد و پس از آن هم به اعدام محسن شکاری معترض 23 ساله اعتراض کرد. از سوی دیگر کمپین کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که مهدی حسینی، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در پی انتشار خبرهای پیرامون مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران، و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه علت مرگ او را سقوط از پل هوایی اعلام کرد. بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار آزار، شکنجه و تعرض بر آن قابل مشاهده بود، روز 21 آذر به خانواده او تحویل داده شده است. حالا در پی انتشار خبر پراکنده‌ای درباره خانم رستمی، مرگ و محل دفن او، مرکز رسانه قوه قضاییه روز جمعه دلیل مرگ او را سقوط از پل هوایی در پی مشاجره لفظی و فیزیکی با یک مرد اعلام کرده. در ادامه گزارشی در همین باره خواهید شنید. اما کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران روز شنبه 26 آذر ماه اعلام کرد تمامی مهد کودک ها، مدارس و دانشگاه های تهران تا 3 شنبه تعطیل است. در سالهای اخیر به دلیل آلودگی هوا، مدارس و دانشگاه‌ها در ایران با تعطیلی‌های بسیاری مواجه شده است. آلودگی شدید هوا که خطر بسیار بزرگی برای سلامت و جان شهروندان به شمار می‌آید، سالانه جان 20,000 ایرانی را می‌گیرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، از او در مورد دلایل تداوم آلودگی پایتخت و قرار گرفتن شاخص آلودگی هوا در وضعیت ناسالم پرسیدم.
این تداومش که ما همیشه مخصوصا باز در زمستان به خاطر مسئله وارونگی هوا همیشه این تشدید می شده، مسئله آلودگی هوا توی کلان شهرها، ویژه کلان شهری مثل تهران که به لحاظ موقعیت جغرافیایی هم یه فضای شهری بسته و محصور در بین کوها داره. اما فقط هم تهران نیست، این مشکل در اصفهان اتفاقا خیلی شدیده، در عراکه و در بعضی شهرهای شمالی ایران که نیروگاه‌های حرارتی بزرگتری دارن. مسئله خیلی روشنه. ما آمار به ما میگه که از سال 1400 نسبت به 1399 چیزی نزدیک به 2 برابر افرادی که در اثر آلودگی، تاثیر آلودگی هوا جونشون از دست دادن، افزایش پیدا کرده. و این نشون میده که خب در تمام طول این سالها هیچ کار اساسی جدی انجام نشده. بخش زیادی از موضوع برمیگرده به سوزوندن مازوت، ویژه در این سالهای اخیر هم در صنایع خرد و کوچیک، هم در نیروگاه حرارتی. برای اینکه اصلا رسما اعلام کردن که به صنایع کوچیک یا به مثلا مراکز تجاری و اینا مصرف گازشون رو بعد به نصف تقلیل بدن. نمونه ها و اخباری هم داشتیم که برخی هتل‌ها مثلا تو شرایط توریستی حتی نیمه تعطیل شدن، بعضی از کارمنداشون رو مجبور شدن تعدیل کنن و مسئله اصلیشون موضوع سوخت و انرژی بود. نیروگاه حرارتی هم روزانه در ایران به چیزی نزدیک 250 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارن، ولی اون چیزی که دریافت میکنن کمتر از 100 میلیون متر مکعبه. به خاطر همین در واقع راهو باز گذاشته براشون حکومت، میگم حکومتشون تو دولت‌های مختلف این مسئله بوده که بتونن مازوت بسوزونن. مازوتی هم که در ایران وجود داره مقدار گوگردش 2 برابر اون استانداردیه که حتی برای سوخت کشتی به کار میره، چون ما از 2018-2017 قانون جهانی در واقع سوزوندن مازوت رو بسیار محدود کرده. ولی خب ما این موضوع رو همچنان داریم در ایران و حتی بر اساس قانون هوای پای نیروگاه ها باید فیلتر نصب کنن و یه حد مجازی از سوخت مازوت میتونن داشته باشن. اونم هرگز در ایران نه کنترل شده، نه زیرسازاش بودجه براش لحاظ شده و برای همین همیشه ما این مشکل سوزوندن مازوت رو داشتیم و کنترلی هم روش وجود نداشته متاسفانه.
خانم بهرامی، مسئله آلودگی هوا هم مثل خیلی از مشکلات دیگر در ایران به این شکل شده که کسی مسئولیتی در قبال اون نمیپذیره. الان ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفته که علیرضا زاکانی شهردار تهران خودش گفته بوده که برای مسئولیت مستقیم آلودگی هوای تهران از جانب رئیس جمهور حکم داره، ولی هیچ موردی از این مسئولیت پذیری رو آقای امانی میگه که ندیدیم و در عین حال میگه که به او تذکراتی هم دادیم، اما حالا میگن که مقابله با آلودگی هوا وظیفه شهرداری تهران نیست. آیا میشه گفت که آلودگی شدید هوای تهران از کمکاری شهرداری هست یا اینکه مشکل رو باید جای دیگر ببینیم؟ مقصر اصلی کیه؟
ببینید آقای زاکانی، خب در مورد مسائل کلان شهر تهران که هیچ وقت مسئولیتی نپذیرفته. ما نمونهش رو در همین مسئله متان و گزارش ناسا هم داشتیم. بر اساس همون قانون هوای پاک اتفاقا شهرداری ها مشارکت داشتن، خود وزارت نیرو که الان یکی از توزیع کننده‌های اصلی مازوت و عدم تعادل سوخت گاز و نیروگاه رو در واقع به عهده داره، مسئولیتش مستقیما متوجه وزارت نیروی، یکی از گروه ها نهادهایی که اتفاقا در قانون هوای پاک مسئولیت داره بر اساس قانون بودجه باید تخصیص بدن به همه اینا. حتی یه بخشی از جریمه های نقدی که در واقع پرداخت باید بکنن صنایع خرد و صنایع کلان، یه بخشیش اصلا باید تخصیص داده بشه به نصب فیلتر و مجاز کردن اون سوخت مازوت اگر قرارم هست در زمان محدودی ازش استفاده بکنن. ولی خب ما هیچ کدوم از این مسائل نداشتیم. حتی من گزارش وزارت بهداشت رو دیدم که اعلام کرده بود سالانه چیزی نزدیک 7 میلیارد دلار فقط به خاطر این مسئله به بهداشت عمومی خسارت وارد میشه به خاطر موضوع آلودگی هوا. ما با یه شرایط عمیقی از توسعه نیافتگی در ایران مواجهیم که هم به خاطر نداشتن ابزار سخت افزاری و تکنولوژی، چه در مورد انرژی که به هر حال ما روی انرژی های نو اصلا در ایران سرمایه گذاری نکردیم، در مورد نیروگاه و صنایعمون همچنان یه سیستم بسیار آلاینده داریم، هم در مورد مسئله معیشت و ارتباطش با سلامت ما هیچ وقت نمیتونیم یه رشد هماهنگی داشته باشیم. برای همین با یه رشد یکی دیگری باید تحت تاثیر منفی قرار بگیره و اینا هم همش از فاکتورهای نشان دهنده در واقع توسعه نیافتگیه، برای اینکه ما زیرسازمون در ایران روش سرمایه گذاری نشده. و خب روشن هم هست که نهادی مسئولیت نمیپذیره، برای اینکه بسیاری نهادها با هم موازی بر اساس قانون مسئولن و در نهایت هیچ کدوم مسئولیت به عهده نمیگیرن. همیشه هم این سابقه رو داشتیم که مسئولین میشینن آرزومندن که باد بیاد، بارون بیاد تا بتونه مشکلات رو به شکل خود به خود حل بکنه، ولی شما میبینید که بخش زیادی از مردم در کلان شهرهای ایران تحت تاثیرن و جونشون در اثر این ماجرا به خطر میفته. امسال مثلا آمار مرگ در اثر آلودگی هوا در اصفهان 2 برابر میانگین کشوری بود. خب این نشون میده که صنایعی که در اصفهان هستن تا چند اندازه آلاینده بودن و مشکلات جدی بر مردم ایجاد کردن.
گفتگوی من بود با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد دلایل تداوم آلودگی هوای پایتخت و قرار گرفتن شاخص آلودگی هوا در وضعیت ناسالم. اما در پی انتشار خبرهای زد و نقیض درباره مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران، روز شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی علت جان باختن او را سقوط از پل هوایی اعلام کرد. این چندمین بار در 3 ماه اخیر است که قوه قضاییه و نیروهای امنیتی انتظامی دلیل مرگ معترضان جوان زن و مرد را سقوط از ساختمان‌ها و پل‌های خودکشی اعلام می‌کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار شکنجه بر آن قابل مشاهده بود، روز 21 آذر به خانواده‌اش تحویل داده شده است. سایت خبری ایران وایر روز جمعه 25 آذر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که به پزشکی قانونی دستور داده شده بود در گواهی فوت خانم رستمی علت مرگ برخورد جسم سخت عنوان و به خانواده‌اش دلیل فوت تصادف اعلام شود. در این گزارش به نقل از خانواده این پزشک جوان آمده بود که روی پیکر خانم رستمی آثار آزار، شکنجه و تعرض مشاهده شده و به آنها اطلاع داده شده که فرزندشان به قتل رسیده است. برخی منابع و کاربران شبکه‌های اجتماعی علت کشته شدن خانم رستمی را کمک او به معترضان مجروح عنوان کرده‌اند. اکنون در پی انتشار اخبار مختلف درباره خانم رستمی، مرگ و محل دفن او، مرکز رسانه قوه قضاییه روز جمعه دلیل مرگ وی را سقوط از پل هوایی در پی مشاجره لفظی و فیزیکی با یک مرد عنوان کرد. در گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مرد مزنون مغازه‌دار و دوست پسر این پزشک جوان معرفی شده. در این گزارش علت مشاجره با خانم رستمی پی بردن او به خیانت آن مرد و مطرح کردن آن عنوان شده و گفته شده است که وی پس از مشاجره خود را از پل هوایی پرت کرده است. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه امسال و موج گسترده کشتار معترضان در خیابان‌ها و زندان‌ها، منابع حکومتی همواره دلایل مرگ جانباختگان را موارد دیگری جز قتل حکومتی اعلام می‌کنند. در حالی که میزان اعتماد عمومی به اخبار و اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های حکومتی بسیار پایین آمده، ذکر دلایلی تکراری مانند خودکشی و سقوط از بلندی که در 3 ماه گذشته برای چندین مورد از مرگ معترضان عنوان شده، به این کمبود اعتماد دامن زده است. همزمان خانواده بسیاری از قربانیان اعلام کردند که برای تحویل جسد فرد کشته شده تحت فشار قرار می گیرند یا تهدید می شوند تا دلیل مرگ را موارد اعلام شده از سوی حکومت مانند خودکشی و تصادف عنوان کنند. همزمان با انتشار گسترده خبر مرگ مشکوک آیدا رستمی، تایید خبر مرگ یک دانشجوی اهوازی به نام دنیا فرهادی و اعلام علت مرگ او به دلیل مشابهی تحت عنوان پریدن خودخواسته از پل و غرق شدن در رود کارون در روزهای گذشته بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.
بازار تلف موشه ایستاری
روحر داشته
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.